میهمان ارجمند تسین برنامه ما یکی از استادان بزرگوار عرصه ایران شناسی است، پژوهنده یاد نیاکان پاکمان و جوینده یادگارهای فرهیخته این سرزمین اهورایی، استاد فریدون جنیدی، زاده 1318 در شهر فیروزه و انگور نیشابور جان می باشد. نزدیک به 33 سال پیش سازمان پژوهش و فرهنگ ایران بنیاد نیشابور را بنیان نهاد و اکنون نزدیک به 40 سال است که زندگی در پژوهش و آموزش زبان و فرهنگ ایران باستان، شاهنامه ورجاوند حکیم طوس و دیگر دانش‌های ایران شناختی به جوانان و فرزندان برومند ایران زمین می‌گذراند. با دستان گرم شما به پذیره سخنان استاد جنیدی می‌رویم با موضوع تاریخ دفاع از ایران. استاد خواهش.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند کیهان و گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر، ز نام و نشان و گمان برتر است، نگارنده برشده گوهر است. کاوش‌های باستان‌شناسی داستان از این میگویند که تا 7000 سال پیش در جامعه بشری هیچ نبرد و جنگی رخ نداده است. یعنی در گستره ایران فرهنگی هرچه گشتند یک حربه جنگ، یک اثری از جنگ، مثلا فرض کنید که کشتارهای خونین و یا آتش سوزی همگیر یا ویرانی یک جانبه یک شهر دیده نشده. و این نشون میدهد که تا 7000 سال پیش در جامعه بشری جنگ وجود نداشت و مردمان با آسایش و آشتی کنار هم زندگی میکردن. نخستین جنگ ها از سوی همسایه جنوب غربی ما بابل باستانی، بابل نخستین آغاز شد. پیرامون 7000 سال پیش به ایران یورش آوردن و این در حقیقت رویداد همراه بود با آتش‌فشانی دماوند و البرز در نزدیکی مرز گرجستان امروز. یعنی دو آتش‌فشان در دو سوی کشور شروع به فعالیت کرد و مرکز حکومت اون زمان جهان شناخته شده به بابل در حقیقت منتقل شد. چون بابل در زبان ارسطویی، یعنی کهن‌ترین زبان آریایی جهان، البته اروپایی ها کوشش دارن که بگن که ارسطا زبان ارسطا کهن نیست و بعد یک زبان های ساختگی مثل هندو اروپایی و هندو آریایی و آریایی باستان فرهم کردن و بدون هیچ دلیلی زبان ارسطویی رو کنار گذاشتند. اما خورشید در پهنه آسمان می درخشد و این زبان مادر همه زبان‌های آریایی جهان است. بابل در زبان ارسطویی به صورت بوری تلفظ می شد و بوری گونه دیگرش هست برای ور و پسند اصلی که گرفت، مثلا گشتاسپ و جاماسپ و لغراسپ و تمام این نام ها که به اصل پایان میپذیرد شد بیورست. بیورست از دیدگاه ظاهر یعنی ده هزار است. بیور به زبان پهلوی یعنی ده هزار. بنابراین تصور برای این بردن که این پادشاهان بابل باستان ده هزار تا اصل داشتن، حالا یکی هستن. باید بدونیم که هنگامی که بابل با هزار سال پس از اتش برای جان زمین شد یک شخص، شد بیورست و شد عجیده ها. بنابراین دو کوه آتش کشان هم به صورت دو مار در میاد و میاد روشون و از بیورست یا زهاک یک انسانی ساخته میشه که دوتا مار رو میدوشش هست. این دوتا مار دو آتش کشان هم. و اندیشه عمومی مردمان این بود که چون گوشخاری در این زمان روایی پیدا کرده است، بنابراین این مارها به تلافی ثبت شد از دستوی کشور یا در افسانه از این دو شانه زهاک. و بعد اهریمن که گوشتخاری رو روان کرده بود برای مداوای اون توصیه کرد که مغز سر دو جوان رو به این مارها بدن. وقتی که دو آتشکشان به گونه دو مار برمیان، بنابراین خوراکشون هم باید خوراک کمتر باشه، اما این چنین نبوده. و من در جبهه شرقی دماوند، اونجایی که جوانان ایران رو قربانی میکردن برای دماوند، رفتن و دیدن این قربانگاه رو، دیدن و عکس‌های فراوان ازش گرفتیم که در کتاب داستان ایران که به زودی به دست ملت بزرگ ایران خواهد رسید، اینجا میبینید که جوانان ما رو گروه گروه انبو انبو در پای دماوند قربانی میکردن برای اینکه خشم دماوند فرو نشیند و فرهاش کنند. این دوران هزار سال به درازو کشید. آغازش این است که ندانست خود جز بلا موختن، به جز غارت و کشتن و سوختن. شده بربدی دست دیوان دراز، زنیکی نبودی سخن جز براز. غارت و کشتن و سوختن در تپه‌های 7000 ساله ما این گواه الان است. مثلا در گنج در دره هرسین کرمانشان که ما سفاد 1400 ساله داریم، در اونجا سر 7000 سال یک کشتار وسیع و یک سوختار گسترده، به طوری که جنازه ها توی این خاکستر رو باقی میدن و اینجا انجام گرفته. عیناً همین سوختار و کشتار و ویرانی در تپه های دیگر جنوب غربی ما، مثلا چوغامیش خوزستان دیده میشه. یعنی همون گفتار است که در شاهنامه اومده، غارت و کشتن سوختن. یعنی یک چنین وحشیگری و در واقع تجاوز به جان مردمان جهان که ولی خداوندی از سوی بابل آغاز شد. شگفت است که ما هزار سال این درد رو تحمل کردیم، در آغاز جوانان رو پوزش ما، جوانان ما رو می بردن و می کشتن. بعد مادران در زمان فرانک به این معنی شوق دادن که پسران رو از زیستگاه ها دور کنن. بنابراین یک دژهای خیلی سخت گذر در کوهستان ها ایجاد کردن که جوانان در اونجا رو می زیستن. این دژها امروز در سرتاسر ایران هست و به نام قلعه دختر ازش یاد میشه. چرا دختر؟ شاید به علت اینکه مادران این کار رو کردند و این قلعه ها رو فرمان به ساختن دادند. خیلی سخت گذر از همه این قلعه ها در آذربایجان گرامی این رو بیتردسته میدن. همه جا تقریبا هست و یک مدافع بتونه با انبوهی، یعنی مقداری سنگ که جلوش باشه، بتونه جلوی یک سپاه رو بگیره. یعنی قطعندن یک سنگ و کشتن هفتاد نفر از سپاه مهاجم. وقتی که جوانان به این ترتیب پناه بردن به کوهستان، بابلیان و دژخیمان اونها شروع کردن به کشتن فرزندان، یعنی پسران. خوشبختانه دست به دعا دختران و مادران نزدن که من به ازایش و افضایش جهان به دیگی هستم. من در حضور جمع آب نمیخورم. این احترام جمع هم نست که من اینجا آب نمیخورم. از شدت التهاب و درد و ناراحتی است که در طول هزارها به سر ایرانیان و نیاکان ما وارد اومد و یک نمونه‌اش همین چند سال پیش بود که از سوی همسایگان جنوب غربی بر ما وارد شد. این عکس العمل عاطفی من است. در هر صورت کودکان رو فرستادم. در اونجا و شاهنامه اومد است که یکی مرد دینی برام کوه بود که از کار گیتیوی هم دور بود و فرزند رو بروس خوردند. این نشانه پدید آمدن یک کیش تازه است به نام کیش مهر. اگر شما به کوهستان رفته باشید و شهر گذرنده باشید در کوه، میبینید که سپیده رنگ زیباترین منظره است که خداوند در جهان به انسانها میده، به انسانهای خفته‌ای که نمیتونن این رو ببینن، نمیشه گفت، اما اونا که رفتن میدونن این منظره زیبا بسیار بسیار زیبا و باشکوه و دلنگیز هست و کم کم نیایش ایرانیان به سوی همین نور و همین بلغت سفید دم آغاز شد و ادامه پیدا کرد. این کیش مهر رو من دیده بود. کیش مهر نماد گیتیاییش فروغ سفید دمان هست و نماد مینویش پا راستی و پاکی و پیمان. خب حالا من یک صحنه از تاریخ ایران رو برای شما میگم تا ببینید که ایرانیان چطور به کیش خودشون و همین مهر که حتی در قرآن کریم هم از اون یاد شده که سلامانیه حتی مدد فجر، این مدد فجر چیزی خیلی از همون مهر نیست. نماد پاکی و راستی و پیمان ایران سیاوخش از طرف پدر مأموریت میگیره که با افراسیاب که هجوم آوردن به ایران بجنگه و سیاوخش به میدان جنگ میره با سپاه و رستم همراهش هست و اونها بدون جنگ، یعنی دو روز فقط جنگ میگیره و میگریزند و آشتی میخواند و سیاوخش میگه که پس بنابراین شما باید 200 نفر از افرادی رو که رستم نام میبره به ما بگون گروگان و نوا بدید، نوای گروگان به ما بدید تا ما مطمئن باشیم که شما دیگه نخواه جنگ نمیخواید. اونا همه کار رو میکنن. بعد نامه پیروزی به کاووس میمیسن، کاووس برافروخته میشه و نامه میمیسه که یا برو جنگ کن یا اینکه سپاه رو به توس بسپار و خود رو بیار. خب اینجا خیلی برای سیاوخش درد پیش میاد، برای که آشتی کرده با و پیمان بسته، پیمان نمهر پیمان بسته و نمیتونه پیمان خود روش کنه. دو تن از پهلوانان ایران بهرام و زنگه شاوران که همسن و سال سیاوخش بودن و با او بودن بسیار با او اصرار می‌بزن که عیب نداره تو رو پوزش از در پدر ننگ نیست، جنگ بکن. پاسخ سیاوخش اینه: برانم که فرمان شاه بسی برتر از گردش هور و ماه، ولیکن به فرمان یزدان دلیر نگردد همین پشه تا پیر و شیر. مفهوم این رو خواننده معمولی نمی‌بینه مگر کسی که در کیش مهر مطالعه کرده باشه. یک بندی در کیش مهر هست، اون بند عبارت است که ما درجات داریم برای مهر، مهر یعنی پیمان. حالا ما درجات داریم، مثلا بین دو همکار 20 برای دو هم شاگردی 30 هست، بین شاگرد و استاد 40 هست، همینطور میره بالا تا میرسه به خسورت و داماد. خسوره یعنی پدرزن، امروز در خیلی از لهجه‌های ایرانی خسوره میگن. خسوره و داماد 90 هست، بین پدر و فرزند 100. بین شاه و ایرانیان 1000، بین خداوند و مردم 10000. مفهوم اینه که اگر شما با برادر خودتون قرار گذاشتین که بریم به مثلا فرض کنید به یک نمایشگاه، در بین این جریان پدر شما یا مادر شما به شما زنگ میزنن که فورا حرکت کن برو فلان کار انجام بده، شما باید میلی و پیمانی که با برادر خودتون بستید بگذارید کنار به دنبال فرمان مادر یا پدر بشید، چون فرمان پدر و مادر بالاتره. سیاوش اینجا میگوید که من گمان دارم که فرمان شاه و سیزدهتر از گردش گور و ماه باشه، حتی برتر از آسمان، اما به فرمان یزدان دلیر نگردد این پشه تا پیشه. من پیمانم با خداوند 10000 است و کاووس در جامعه پدر 100، در جامعه پادشاه 1000، اما من با خداوند پیمان بستم. و همین دلیل این جوان آزاده راهی توران میشه و اونجا خواهش بکنم ازش که بمون در توران، بخواست بری در خیلی گوشه یه دنیا در اونجا بمون و نگهش میدارم. در آغاز بسیار پذیرایی میکنم، کاخ بهش میدارم، افراسیاب دخترش پرنگیز که بگون بوده، ولی کم کم طرفت از پیمون شکنان و حاسدان که در جامعه یرسیوز تفتیل میکنن و گفتار برازار میکشه تا اونجا که بالاخره میگه که یرسیوز بینه بیه من رفتم هرچی با افراس صحبت کردن فرده نداره، کار خود تو خود بسنگ. سیاوش که راست گفته بود و انسان راستگو ترس از چیزی نداره به یرسیوز میگه من تو مهمانی، الان درست نیست با تو برگردم، سه روز در اینجا بمون پذیره کنم ازد، بعد میایم که پیش افراسیاب نمایم دلم را با افراسیاب درخشان تر از برسپه آفتاب، هر آنجا که روشن بود راستی فروغ دروغ آورد کاستی، من کاری نکردم. با این حال یرسیوز گریه میکنه، اون تو تظاهر میکنه نه من میرم جای تو هست. بالاخره افراسیاب رو حرکت میدن برای جنگ به سپاه ایران. وقتی که دو سپاه رو برو هم قرار میگیرن، سیاوش میگه من چه کردم که تو برای من سپاه کشیدی؟ یرسیوز اینجا در جامعه میگه دشمن میگه که اگر تو اومدی به استقبال و پیشواز چرا با اسلحه اومدی؟ چرا با لشکر پوشیده زره اومدی؟ بعد میفهمه که کار یرسیوز، اما دیگه کار از کار گذشته. باز اینجا یک جریان رخ میده با اون که سیاوش به ایرانیان میگه که هیچ کدوم حرکت نکنید، از ایران سپه بود من 2000 همه نامدار از در کارزار، از در یعنی شایسته، همه نامدار از در کارزار، همه کشته گشتند بر دشت کین، ز خونشون همی لاله‌گون شد زمین، به تیغ و به ژوپین بود خسته این مجنون، شاه بیفتاد از پشت اسب سیاه، ببستند بر گردنش پالهنگ یعنی افسار خر، به گردن سیاه دو دست از پس پوشت بسته چو سنگ. ببینید این نمون یک نماد پیمانداری و راستی و پاکیست که با اینکه به مرگش منتهی شد حاضر نبود که برگرده از پیمانداری و از پاکی و راستی. خب ایرانیان اعتقاد داشتن که اون چیزی که در همه جهان هست یک جهان پیوسته به هم هست، به اون گفتن که اوش، و بعد گفتن که روانی داره این که اوش همه جهان، که اون رو بخوندن که اوش قربان یعنی روان جهان. و ما که هر کدوم از اجزای یکی از این روان هستیم، برای خودمون روان داریم، اما روانمون به کل روان جهان پیوسته است. بنابراین نباید کاری بکنیم که روان جهان از ما آزار ببینه. مثلا درخت بارور سهر رو نباید قطع کنیم، مثلا جانور رو بیگناه نباید بزنیم. در دادگاه ها تشخیص میزدن که اگر کسی جانوری رو که داشته زده او رو چقدر جریمه میکردن، اگر از طرف راست بزنه چقدر از طرف چپ بزنه چقدر. میدونی چرا فرق میکنه؟ برای که از چپ بزنن دست دایره نداره، ضربه کمتره. از طرف راست بزنن دست بیشتر میتونه که آسیب برسونه به این جانور. روان یک جانور رو اینطور به راه میدونست. اون وقت در جنگ ها بیگناه کسی رو بکشن. فرمانی که خسرو است به توس موقعی که حرکت میکنم به طرف توران، فرمان این چنین میدهد که کشاورز یا مردم پیشور، کسی کو نبندد به رزم کور، نباید که آزار بیند به راه، چنین است آیین تخت و کلاه. شما میرید برای جنگ باید با سپاه بجنگید، نه با مردم. درست عکسش از همه سو به طرف ایران، هر کس اونقدر هر روستایی رو گران کرد، هر خونه رو، هر مادر رو، هر فرزندی رو، همه رو کشتن، همه درختار آتیش دادن. شما این نامه های شلمانسر رو بخونید، پادشاه آشور میگه مثلا من الان نمیتونم همه رو از بر بگم، نه به عنوان نمونه که نوشته باشم در درست هست بکنم. میگه رفتم همه شهرها رو آتیش دادم، همه خانه ها رو از بین بردم، همه مادرها رو کشتم، پدرها رو کشتم، سپاه من 20,000 جفت چشم از مردم در آورد، من خودم با دست خودم چشمای پادشاه رو در آوردم، درختار رو سوزوندیم و بعد وقتی که به غارت بردیم همه چیز رو، بعد وقتی که خواستیم برگردیم دستور دادم که نمک رو باشد روی این زمین ها که دیگه دومت بعضی زمین درخت سرد. اونجا فرمان اینه که کشاورز یا مردم پیشه بر، کسی کو به رزمت نبندر کمر، نباید که آزار بیند به راه، چون این است آیین تخت و کلاه. اون فرمان همسایه جنوب غربی مون، اون کاری که مغولان کردن، اون کاری که تیمور کرد، اون کاری که اسکندر کرد، اون کاری که از همه سو به ایران یعنی انجام شد و واقعا یک کاری بود خلاف انسانیت، روان جهان رو آزار بدن، در حالی که سپاهیان ما روان جهان رو آزار نمی دادن. ما در آیین سپهکشی داریم که وقتی که سپاهیان ما می رفتن به کشور حالا بیشتر اون زمان توران، باید که گندم و جو و خوراکی‌هایی برای سپاه لازم است از مردم بخرن. کار اونا فقط غارت بود. ما در ایران بسیار کارهایی داریم که مردم به یه روستا که نمیستن از خودشون دفاع کنن، پناه موردن به اون کار تا سپاه دشمن بیاد بره، البته همه اسب و گاوا و گوسفندها رو بکشه، درختها رو آتیش بزنه، به خونه ها رو خراب کنه بره، ولی اینا اقلا جونشون اینجا باره. از اینا زیاد اخیرا یکی یه قاره خیلی بزرگ در ملایه رنگ پیدا شده، حالا در خراسان که خیلی خیلی زیاده، برای که مرتبا در معرض ساخت و تازه چاره نمیدیدن، چاره فقط در همین بود که خودشون پناه ببرن به زیر زمین. و اون وقت فرمان ما این بود که ما باید کوراکی ها رو بخریم از کشاورز. یکی از این ستم ها، یکی از این ستم افزون هزاران ستمی که به ایران شده، همین حمله مغوله که وقتی که اومدن و داماد چنگیز به نیشابور رسید، در این نیشابوریان نبرد میکردن، دفاع میکردن و داماد چنگیز در اونجا کشته شد. دختر چنگیز نامه نمیشه به چنگیز و چنگیز تمام سپاهیان رو فراهم خوند همه به نیشابور. میگن 3,500,000 نفر بوده و بالاخره نیشابور نتونست پایداری کنه، یه نزدیک بوده از دست زده و مردان شهر همه همپیمون شدن، سوگند یاد کردن که ما از شهر اسیر، به ویژه اسیر، دو جور اسیر می‌گرفتن. یکی اسیر مرد می‌گرفتن برای بارکشی، برای کارهای سخت، برای ستم، یکی اسیر زن می‌گرفتن برای کامرانی بود. ما از این شهر اسیر ندیم. موقعی که دروازه‌های شهر فرو می‌شکست و دیوارها فرو می‌شکست، هر کسی در خانه خودش بود. و وقتی که در نظر بگیرید که اون چهره اون مغولان اونطور وحشتناک از بالای دیوار پیدا میشد، در نظر بگیرید شما رو به خدایی بیاندیشید، پدر خانواده خنجر گرفته به قلب کودک 6 ماهش میزده که در آغوش شما برد. ببینید این چه منظره‌ایه. بعد کودک 6 سالش میشه و زنش میشه، بعد پسرها هم دیگر میکشن، آخرین کسی خنجر میزن. نیشابور اسیر نداد. وقتی که اومدن شهر هیچ کسی زنده نبود، همه خودشون کشته. یک هفته در نیشابور باقی مونده به تخریب. اون تخریب اون بناهای باشکوه، مثلا یه مسجد جامع اون زمان در نیشابور 1000 تا سوزون داشت، اینا هم نیست، همه بیرون شد. و بعد خبر دادن که بعضی اشخاص پناه بردن به قنات ها و چاه ها، دستور داد تمام قنات ها رو ویران کنن. قنات ویران میشه. صاحب الغنی و الانهار که درباره نهر و اینا آبیاری و قسمت کردن آبا کتاب نوشته، من آبهای نیشابور رو احصا کردم به اندازه دجله در اومد. همه اینا رو خوش، همه رو مرزی. یک قوزان وقتی حمله کرد، امام محمد یحیی گفت چیز کنیم، دفاع کنیم. اومدن بالاخره سپاهی که بیرونه پیروز شد. 17 تا کتابخونه آتش زدن، 17 کتابخونه. یکی از این کتابخونه ها کتابخانه مدرسه صابونی بود که کتاب ها رو که مقوا کردن آتش زدن. یک کتاب در رهگذار افتاده بود، یک رهگذار این رو برمیداره پنهان میکنه، بعد این رو تقریب. کتاب مهمی هم نیست ولی روش نیمیزه که قضان اومدن این کار کردن، 17 کتابخونه رو آتش زدن و من این کتابخونه رو کتابخونه استان قدس و دست از این میبخشم. پس موجود الان میتونید ببینید 17 کتابخونه. تمام این یورشگران همشون در حقیقت ستمشون فرهنگ ایران بود، چون میدونم این کشور فرهنگ ایران. من خودم یک خاطره دارم و اون خاطره اینه که یک بار سفیر قطر که فارسی هم صحبت میکرد، برنه خاندانش ایرانی بودن اما هویت عربی رو پذیرفته بودن، اومد به بنیاد نیشابور و بعد از صحبت هایی کردن گفت که استاد اگر شما یک جزیره که بین ما و بحرین نزاع هستن، اگر بتونید ثابت کنید که این بالا ماست، ما دلار و همه چیز در خدمتتون هستیم. من گفتم که اون کسی که من رو شما معرفی کرده نگفته که من برای دلار کار نمی کنم. من این کار رو نمی کنم اما اگر بکنم ثابت کنم این جزیره متعلق به بحرینه. مگه شما چند ساله که اینجا امارت دارید؟ مگه چند ساله اینجا زندگی میکنید؟ چرا نمیخواید بپذیرید که بحرین از شما قدیمتره؟ و همین مرتبه هم خلیج میگفت، من دعوت کرد بخونش، میگو خلیج و خلیج عربی. گفتم که آقای سفیر به شما اعلام میکنم یک بار دیگه بید خلیج عربی، من از خونش مفهمشم بیارم. البته میدونیم که نام اینجا دریای فارس است، حتی خلیج نیست، اینجا همواره دریای فارس بود. من یک مقاله نوشتم دریای فارس در منابع ایرانی، ثابت کردم از چند هزار سال پیش اسمش دریای پولیتیک بوده، بعد کم کم دریای فارس شد. خلیج نیست اینجاست. اگر اینجا قرار باشه خلیج باشه، اون خلیج اسکاندیناوی هم باید بگن خلیج. چرا اونجا رو میگن دریا؟ این از اون بزرگتر هست. هر کسی که پاسخ داده همه باز گفتن خلیج، خلیج نامش عربیه. وقتی ما 50% رو عربی بپذیریم، عربا هم میگن بقیه‌اش هم پس با اذان ماست. به هر صورت گفتم شما چرا یک همچین کاری میکنید؟ سخن میگید. گفت برادر بزرگمون عربستان اینجوری از ما خواسته. ما آخه ما از شما ایرانی ها کینه به دل داریم. گفتم چه کینه؟ اومدید زدید، کشتید، سوختید، بردید، فرهنگ جهان رو نابود کردید و کینه هم دارید هنوز از ما؟ گفت بله کینه داریم. گفتم چه کینه ای؟ گفت اینی که ما میدونیم که در جنگ پیروز شدیم اما در فرهنگ از شما شکست خوردیم. همه این نامردمان از اسکندر گجسته گرفته تا سعد بن ابی وقاص و دیگران و دیگران و قضا تیمور و دیگه چندین، همه اینا حملش می به کتاب‌های ما بود. همه این کتاب‌های ما رو کانون درخشان دانش جهان رو از بین بردن. شما اگر بدونید که ایرانیان پیرامون 4000 سال پیش میدونستن که زمین کروی است و میدونستن که میچرخه و میدونستن که اون سوی کره خشکی هست و در اونجا انسان و جانور و گیاه هست. 4000 سال میشه. من در بودم در کتاب داستان ایران به نظرتون خواهد رسید. به زمین بودن سکرینه، سه یه پیشبندیه که از بس که کهن شده معنی خود چشون نمیده، به دلیل اینکه ما یک شهر داریم در کردستان غربی به نام مرکندو، یه شهر هم در برارودان داریم مرکندو، یه شهر هم معلوم چه مرکندو و مرکند یکیه، یه شهر هم داریم سمرکند. ببینید این سه دیگه از بس کهن شده خود چشون نمیده که چه معنی داره. این سه پیشبند سکرینه هست. کرینه یعنی گردان، سکرینه یعنی گردان. بعد سکرینه در فارسی شد کره. و ما خیال میکنیم این واژه عربیه، یعنی جهانیست که دور خودش میچرخه. من و 4000 ساله، چون که تا به حال کتابایی که باقی مونده همه به عنوان کتابای دینی خونده میشد، موبدان در مراسم اینا میخوندن و بدونی که معنیشو بدونن، هم بدونی که توجه بکنن، اون عنوان یه متن دینی خونده میشد. هیچ کس نرفته دقت بکنه که اینا چی گفتن در این متن، که ما میدونیم که 5000 سال پیش ما میدونیم که زمین گرده و در میانه آسمان مثل ذره تخم قرار داره در میانه جهان. خب همه این در این زمینه من میتونم توی 10 ساعت صحبت کنم، اما وقت نداریم. و مخصوص من اینه که این سیاه دلان روزگار از هر جا که حمله کردن کشتن دختران زیبای ما رو، پسران دلاور ما رو، مردان و زنان پاکنهاد ما رو، فرزندان بیگناه ما رو، درختان سرسبز ما رو، اون سبزی ها، اون کشدار ها، همه رو از بین بردن، اسبا رو کشتن، همه رو از بین بردن، کتاب های ما رو همه رو سوزن. با این حال از روی که خداوند میخواد که بالاخره کوشش ها این نتیجه باقی نمونه، اون اندازه باقی مونده که ما بتونیم اینا رو روشن کنیم برای امروز ایران و برای آینده ایران، تا معلوم بشه که ما در پهنه دانش کجا بودیم و چقدر برگردن جهانیان حق داریم. خب وقتی که افراسیاب پس از کشتن سیاوخش جنگ میگیره که ایرانیان حمله بکنن به طرف توران، رستم میره و در اون جنگ پیروز میشه و دیگه پیران به افراسیاب میگه بگریز، جای ایستادن نیست. وقتی که پادشاه توران گریخت، فرمان رستم به سپاهیان اینه: پلنگ آن زمان پیچر از کین خیش، که نخچیر بیند به بادین خیش. من اگر برای توضیح به من هم تمام کنم، که نخشیر بینه به بالی میخشه. من نمیدونم که شما در احوال پلنگ دقت کردید، میدونید یا نه، پلنگ هیچ گاه به زیر دست خودش حمله نمی کنه، پلنگ هیچ گاه پنهانی حمله نمی کنه، پلنگ همیشه به طرف بالو دست خودش حمله. و پلنگ تنها جانوری که شاهنامه ما او رو ستایش کرده، بارها و بارها در شاهنامه میبینیم که از طرف فردوسی یا نویسندگان شاهنامه پیش از فردوسی پلنگ ستایش شده، به پلنگ تشبیه میکنه، پلنگ باشید و این نخچیر به بازی شما اومده، دست از نگیرید، اذیت نکنید. این یکی اینکه ایرانیان در زمینه یوشتاسر، یعنی پاکی، به این چیزی که امروز گفته میشد طهارت، خیلی دقیق بودن. مثلا اگه کسی دستش به مرده‌ای میخورد، 9 شبانه روز باید از یه جایی به نام نشبخانه بگذره تا پاک بشه. خب ما چطوری ایرانی حالا یه نفر رو، یه سپاه توران کسی کشته، میاد دست بزنه مثلا کمربنده میباز؟ ممکن نیست. نگاه کنیم این سه بار آب کشیدن از زمان باستانه، الان هیچ کدوم از ما نیستیم که اگه دست اون پرید بشه بعد از شستن سه بار آب نکشید. فرمان نیاپان رو داریم ایران کن. و چطور ممکنه در اون زمان که اینقدر یوشتاس یعنی پاکیزگی مهم بوده، یک نفر ما بکشید و بعد وقت اینا رو بخواید برداره؟ این کارا رو عربا کردن، البته در کتاب تاریخ طبری اومده، مثلا گفت که چون که مومنان ما با افسانه‌های دروغین خودشون ایران رو آماده شکست کرده بودن که حتما ما شکست خواهیم خورد از اعراب، بنابراین جنگی نکردند ایران. در کتاب تاریخ بلعنی که ترجمه تاریخ طبری هست اومده که یه عربی گفت من ایستاده بودم دیدم یه ایرانی با زهر و کلاه خود هم گفتم بیا میخوام بکشم، این اومد جلو گفت کشتمش به لباسش برم. در اندیشه ایرانی این نمی گنجه که ما لباس از تن یک کشته در بیاریم، یعنی همین اکنون هم ایرانی این کار نمیتونه بعد از چند هزار سال. اینها همه کار دیگر هم بود که بیان لباس ها رو در بیاریم تنباش میکنم. من با دیدن این جوانان سرشار از مهر میهن که اینجا نشستن به گذر اندیشه خیلی خوبی در من پیدا شد و شما رو پاسدار این خاک خوشبهر میدونم، شما رو فرزندان رستم تاجبخش میدونم، شما رو نگهبانان این مرز بی مرز میبینم، شما رو نگهبانان این کشور با عرض میبینم. بسیار داستان ها من شنیدم از این در حد دلاوری شیر مردان ایرانی در این جبهه های جنگ. من یکیشو برای شما میگم و سخنان به پایان میرسونم که فکر نمی کنم شما اونو شنیده باشید. قرار بود یه پلی منفجر بشه از توی ایران وقتی که چند تا تانگ عراقی میان به این طرف و دستگاه رو گذاشته بودن آماده بود که وقتی تانک ها روی پل هستن پول بهمنشیر بوده این دستگاه رو بزنن منفجر میشه. اتفاقا یه ماشینی یا یه تانکی یه چیزی از روی این سیم از روی این مقتول که وصل میشده بیزره این پاره بشه. تانک های عراق اومدن روی پل دارن حرکت میکنن، هیچ کار اینا نمیتون بکنن. فرزند بنیاد نیشابور به نام مهداد مهدادی که خودش این منظره رو دیده بود برای من تعریف گفت یک باره یک جوان ایرانی از تو سقف زد بیرون، رفت و سر این مفتول رو گرفت گذاشت تو دهنش، با چشمای خودش گفت بزنید بزنید. اول که نزدن بعد این مرتبا اصرار میکرد بزنید بزنید، زدن این جوان خاک سر شد. اون تانگو هم از بیرون. این چه احساسیه فرزند ایران اینطوری اون رو برانگیخته میکنه برای نگهبانی از ایران. اون احساس قطعا در همه شما هست، امیدوارم جنگ دیگه رخ نده برای ایران، ولی اگر بالاخره جهان پرآشوب جنگ باشه همه ما یار شما هستیم و همه ما غمگسار شما هستیم و با رشادت این خلبانانی که اون پایگاه رو با اون واقعا برنامه عجیبی که جهان به خودش ندیده بود و من شنیدم در دانشگاه های اروپای آمریکای دست میدادن این رو، این فراموش نمی کنیم و رشادت اون جوانی که بهش سرلشکری دادن اسمش بیاد ندارم که میتونست خودش نیاد بده با چتر به معاون خلبان گفت تو برو من دست اعراب نباید بیفتم. این که صبح بچه خوابشو بچه 3 ساله خوابشو بوسیده اومده حالا الان با دست خودش حوفه مواتش گرفته رو مخواد بزنه توی این عرب، توی این سپایان عرب، ببینید چه حالی داره. این کسی نمیفهم مگر پدر باشه یا مادر باشه. اون پدر برای مادرش برای ایران این کار کرد و فرزندش یتیم شد. امیدوارم جنگ پیش نیاد. اگر پیش آمد شما مردان نجابه این مرز پرگوهر هستید، از سوی روان نیاکانی که هزاران سال این مرز پرگوهر رو نگهبانی کردن به شما فرزندان درود.